بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. من فقط برای اینکه مطمئن بشم که صدا و تصویرم هست از دوستان میخوام که دریافت صدا یا تصویر من رو اطلاع بدم. جناب کوشا صدای من رو دارید؟
بله صدای شما من دارم.
بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. تبریک عرض میکنم ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو و گرامی میداریم یاد و خاطره امام، شهدای انقلاب و همه اونهایی رو که در راه به ثمر رساندن انقلاب و خاص ملت ایران برای رهایی از چنگال طاغوت و حکمرانی اسلام جان و مال خودشون رو فدا کردن. جلسه امروز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عنوان انقلاب اسلامی ایران آرمان‌ها و واقعیت‌ها به همت انجمن اسلامی دانشجویان وین در اتریش که یکی از قدیمی ترین انجمن‌ها در اروپا است که سابقه مبارزاتی مشخص و پررنگی هم در مبارزات قبل از انقلاب داره برگزار میشه. امروز در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی غلامی هستیم، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق که ایشون از اساتید و پژوهشگران برتر در حوزه علوم انسانی، دینی و مدرس دانشگاه تهران، شهید بهشتی هستند و چندین عنوان کتاب و مقاله در حوزه‌های علوم انسانی و حقوق دارند. ما انشالله در بخش اول این برنامه استفاده میکنیم از سخنرانی ایشون و در بخش دوم بعد از تماشای یک کلیپ کوتاه وارد پرسش و پاسخ خواهیم شد. من از دوستانی که در جلسه حاضر هستند و سوال دارن خواهش میکنم که سوالات خودشون رو در قسمت نظرات برنامه با ذکر کشور محل اقامتشون طرح بکنم، چون این برنامه ویژه دانشجویان خارج از کشور برگزار میشه، اولویت طبعا با پرسش توسط دانشجویان خارج از کشور خواهد بود. جناب دکتر غلامی، ضمن عرض سلام مجدد و تشکر بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، چنانچه در جلسه حضور دارید و صدای بنده رو میشنوید، خواهش میکنم که نوبت خودتون رو آغاز بفرمایید.
من باید بلنگو رو قطع کنم. آره بس کنید. میتونیم شروع کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم، بنده هم متقابلا خدمت همه شما عزیزان این ایام رو، و امیدوارم که همتون سالم و سلامت و با نشاط و سرحال باشید انشالله، و از این بلیه عالمگیر در امان باشید و با امید خدا انشالله به زودی همه شماها رو پس از اخذ مدرک و کسب تخصص مورد نیاز این مرز و بوم انشالله در کشور عزیزمون زیارت کنیم با صحت و سلامت و سرافرازی. حضور عزیزان، عارضم که موضوعی که پیشنهاد شد برای این صحبت تحت عنوان انقلاب اسلامی آرمان‌ها و واقعیت‌ها تعیین شده. عرضم رو در سه محور عرض می‌کنم که محور اول مقدمه است، محور دوم ورود به بحث، و اصل عرضم محور سومه و نکته اصلی رو می‌خوام اونجا خدمتون عرض بکنم. اصل موضوعی که انتخاب کردید و پیشنهاد کردید به چهار دلیل موضوع خوبیه. اینکه انقلاب اسلامی آرمان‌ها و واقعیت‌ها چرا موضوع خوبی است و این موضوع قابل مذاکره است. یک، انقلاب ها از جمله انقلاب اسلامی نیازمند بازبینی و تأملن، یعنی دائما باید تو انقلاب ها هی بازبینی بشه، هی بازنگرش بشه و ببینیم آیا انقلاب از مسیری که براش اتفاق افتاد خارج نشده. انقلاب یعنی یه حرکت اصلاحی و هر اصلاحی نیازمند اصلاح مجدده. چرا؟ فرض فرمایید که الان من به عنوان مدعی اصلاح وارد تشکیلات میشم، همه منتظرن و معطلن که من به نام اصلاحگر و مصلح نقاط ضعف اونجا رو شناسایی کنم و برطرف کنم، نقاط قوت رو شناسایی بکنم و اونها رو توسعه بدم، بر تقویتش اهتمام بکنم و الی آخر. اگر که صرفاً با این عنوان که من مصلحم هیچ کس دقت نکنه من چی کار میکنم، بعد از مدتی ممکنه من به عنوان و با بهانه اصلاح شروع به افساد بکنم، نقاط ضعف رو گسترش بدم و نقاط ضعف جدید ایجاد بکنم، نقاط قوت موجود رو یا از بین ببرم یا تضعیف بکنم، به بهانه ای که من گفتم میخوام اصلاح بکنم و شما به جهت ذهنی آماده پذیرش تغییرید. چون وقتی یه نفر میگه میخوام اصلاح بکنم یعنی میخوام تغییراتی ایجاد بکنم، شما دقت نمیکنید در ماهیت تغییراتی که او داره ایجاد میکنه و همه چی رو از بین میبره. انقلاب ها محتاج اصلاحن، چون به درستی گفتن که غالب انقلاب ها از درون فاسد میشن و انقلاب اسلامی از این گزاره استثنا نمیشه. ما هم یه انقلابیم و احتمال داره از درون فاسد بشیم که در بخشی از دوران انقلاب و بخشی از نیروهای انقلاب ما اینو دیدیم و میبینیم. این دلیل اولی که این موضوع موضوع خوبیه، صرف بازبینی و تأمل همیشگی در انقلاب. دو، به بهانه این موضوع ما میریم سراغ بیان ریشه ها و اهداف انقلاب. ما برای چی انقلاب کردیم؟ 40 سال پیش، 42 سال پیش چه اتفاقی زمینه ساز یک انقلاب شد که به معنای واقعی کلمه منطقه و دنیا رو تحت شعاع قرار داد و همچنان هم این اتفاق در حال تکراره. اگر که ریشه های انقلاب و اهداف انقلاب رو بیان نکردیم چی میشه؟ دو تا اتفاق میفته. یک، ما شاید ناخواسته و شاید ندانسته از ریشه های انقلاب دور میشیم. انقلاب کردیم که آزادی ایجاد بکنیم، اختناق ایجاد میکنیم. انقلاب کردیم که مستقل باشیم، وابسته میشیم. انقلاب کردیم که اسلام حاکم بشود، سکولار میشیم. اگر که ریشه ها و اهداف انقلاب مکررن گفته نشه، ما آروم آروم از اون ریشه ها دور میشیم ولو ناخواسته. دو، این که گاهی اوقات نگفتن ریشه ها و اهداف انقلاب باعث میشه یه مرتبه بعد 42 سال کمتر یا بیشتر بگیم که اصلا انقلاب کردیم خوب شد یا بد شد، چون نمیدونیم ریشه های انقلاب چی بوده، اصلا نمیفهمیم که آنچه الان داره اتفاق میفته یه چیز خوبه یه چیز بدیه. ما اصلا داریم درست حرکت میکنیم، مسیر همینه، قرار بود همین بشه. وقتی اینو نپرسیدیم، وقت این سوال مطرح شد که آقا انقلاب کردیم خوب شد یا بد شد، ما تازه به فکر فرو میریم، راست میگن، اصلا انقلاب کردیم بهتر شد یا بدتر شد؟ ضرورت داشت انقدر مثلا اتفاقات سخت برای ما بیفته؟ داشتیم زندگیمون رو میگردیم که. دلیل دومی که این موضوع خوبه اینه که ریشه ها و اهداف انقلاب رو مرور میکنیم تا نسبت به ریشه ها منحرف نشیم. یک، دو، با ناآگاهی نسبت به ریشه ها و اهداف یه باری حالت پشیمانی بهمون دست نده یا یه جور حالت حرمان و افسوس که انقلاب نمی کردیم چی می شد. سومین دلیل که این موضوع خوبه و مهمه بیان آفات انقلاب و تهدیداتشه. ما انقلاب کردیم، بعد از انقلاب اسلامی دیگه همه چی گل و بلبل شد و الحمدلله هیچ آفتی، هیچ تهدیدی ما را از درون یا بیرون نگران نمی کند. چه حرفیه؟ انقلاب ما از انقلاب نبوی که دیگه گردن کلفتر و مقدستر نیست که. انقلاب نبوی پیغمبر سرش رو گذاشتن و دچار گرفتاری شد. ما انقلاب اسلامی هستیم، انشاءالله یک شاخه ای از اون انقلاب. قطعا ما در معرض آفتیم و در معرض تهدیدیم. اگر بگیم نیستیم، معناش اینه که نه خودمون و نه ماهیت انقلاب رو نشناختیم. یه بحث خیلی کاربردی رو شدیدتر در کتاب 15 گفتار دارن تحت عنوان قدیر و خطری که مسلمی رو از داخل تهدید میکند. اینکه آیا پیامبر در روز قدیر خم 120 هزار تا آدم رو جمع کرد، سه روز یه خطبه 11 بخشی خوند، گفت بعد از من علی، بعد از علی 11 فرزند او، توی بخش از خطبه گفتش که 11مین فرزند او منجی آخر از زمان، مهدی ارواح و فدا، اینه، سه روز مردم رو نگه داشت، با خودش تجدید بیعت کردن و با امیرالمومنین بیعت کردن به عنوان خلیفه بعدی. خب 18 ذی‌حجه سال 10، 28 صفر سال 11، 70 روز بینش فاصله است حد اکثر، اگر که ما محرم و صفر رو 30 روزه حساب کنیم. بعد 70 روز پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، چه بساطی درست شد، سقیفه را افتاد، اصلا انگار نه انگار قدیری در کار بوده. اونجا شدیدتر به این میپردازه که کدوم خطر داخلی قدیر رو ایجاد کرد. و من میخوام استفاده بکنم، آیا انقلاب اسلامی هم میتونه یه سقیفه‌ای داشته باشه؟ سقیفه انقلاب اسلامی و ما به همون گرفتاری دوچار بشیم و از درون یه ضربه بخوریم، کلا انقلاب مسیرش عوض شه. کسی اگر بگه نه الحمدلله انقلاب اسلامی به این آفات دوچار نخواهد شد، خداوند در قرآن میفهمد که و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، شما روی گردان بشید یه قومی رو جایگزین میکنم، هم من اونا رو دوست دارم هم اونا منو. چک سفید دست شماها ندادن، یه امضایی شده بفرمایید هر کاری میخواد بکنید بکن. این خبرانی. دلیل چهارم اهمیت و مناسبت موضوعی که انتخاب کردید، بیان وظایف ما دانشجویانه. حالا شما دانشجویان امروز، ما دانشجویان دیروز و پریروز و پس پریروز. این که رهبری میگن دانشجویان افسران جنگ نرمن، این یه جور مثلا دل خوش کنه که، یعنی مثلا یه چیزی رهبری گفتن دانشجوها خوشحال بشن، بگن مثلا چقدر ما تحویل گرفته شدیم. من در انتهای عرایزم خواهم عرض کرد که چرا واقعا شما افسران جنگ را. این افسر که گفتن آقا مثلا افسریم، یعنی ما مثلا گروبانیم، ما مثلا سرگردیم، ما سرهنگیم، ما سرتیپیم، ما سرلشکریم، ما چیم؟ افسر همه مراتبه، بسته به اینه که شما کجا رو اشغال بکنید و کدوم کار رو بر عهده بگیرید و کدوم درجه بخوره سر دوشتون، که من با مثال عرض خواهم کرد انشالله. شما افسر جنگ نرمید. افسر جنگ نرم باید بدونه که تو کدوم صحنه داره میجنگه. تو صحنه انقلاب دارید میجنگید، باید انقلاب رو بشناسید. یعرفونه او کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر رو میشناختن یهودی‌ها و مشرکین، همونطور که بچه‌شون رو میشناختن، اگرچه که انکارش کردن. شما باید انقلاب و سیر تا پیاز شو بدونید، تهدیدش، آفتش، آرمانش، واقعیتش، تا سر بزنگا بدونید کجا رو باید بزنید. این مقدمه ارزم که چرا موضوعی که انتخاب کردید موضوع خوبیه. خب انقلاب اسلامی ماهیتش چی بود؟ مردم چرا انقلاب کردند؟ ماهیت انقلاب اسلامی یه موضوع دو بعدی است. انقلاب اسلامی دو تا بعد داره، یه بعد سلبی داره، یه بعد ایجابی. بعد سلبی یعنی چی؟ یعنی مردم زمانی که انقلاب کردند می دانستند که چه نمی خواهند. بعد ایجابی یعنی مردم زمانی که انقلاب کردند می دانستند که چی می خواهند. این که میگیم چه می خواهند چه نمی خواهند، بعضی مطرح میکنن نه آقا اصلا مردم تو انقلاب نمی دونستن چی می خواهند. خب چه اونی که میگه چی میخواستن، چه اونی که میگه چی نمیخواستن، این دلیل و مدرک مستند علمی تجربی آماری که نداره، که ما مجبوریم مراجعه بکنیم به همین ظاهر امر، به شعارهای مردم، به عکسایی که دست مردمه، به دیوار نوشتهایی که داریم. آنچه که ما از حرکت مردم در طول انقلاب میبینیم اینه که مردم دو تا چیز رو نمیخواستن، یه چیز رو میخواستن، و به درستی از آنچه که نمیخواستند و از آنچه که میخواستند یه شعار خیلی معنادار در اومد. مردم چی نمیخواستند؟ جنبه سلبی انقلاب چی بود؟ یک، مردم استعمار نمیخواستند. من تو پرانتز عرض بکنم که ما مستعمره به معنای مثلا هندوستان و پاکستان و افغانستان و عراق و یمن نبودیم، هیچ وقت ما مستعمره نبودیم. اینه بعد از جنگ جهانی اول هم که امپراتور عثمانی تجزیه شد و خیلی از این کشورها تحت قیمومت انگلیس و فرانسه در اومدن، ما همچنان کشور مستقلی بودیم به اون معنایی که مستعمره نبودیم. اما در دوران حکومت پهلوی ها، یعنی با اومدن رضا خان 1299 و 1304 که تاجگذاری میکنه، عملا انگلیس و روسیه خیلی در ایران صاحب نفوذ میشن. دلیلش هم اینه دیگه، وقتی یه دولت خارجی یه حاکمی رو در کشور میاره سر کار، طبیعتاً بابت اینکه سر کار آوردتش ازش چیزایی میخواد. این امر طبیعیه. پیمان سعدآباد رضا خان رو نگاه کنید شما. تو پیمان سعدآباد بدونی که جنگی اتفاق بیفته، ما یه تیکه میدیم به افغانستان، یه تیکه میدیم به ترکیه، یه تیکه میدیم به عراق. چرا؟ چون انگلیسا به دنبال اینن که هیچ وقت امپراتوری اونها و کمپانی هند شرقی از این ور توسط ایران به عنوان معبر برای روسیه یا خود ایران آسیب نبینه. لذا دائما دنبال اینن که ایرانی ها حق ورود به افغانستان رو ندارن. دور ناصرالدین شاه رو مطالعه کنید. زمان ناصرالدین شاه توی فرصتی حمله کرد و کلی از افغانستان رو اشغال کرد. انگلیس ها از جنوب وارد شدن، گفتن قواتو خارج کن از افغانستان که مبادا کمپانی هند شرقی به خطر نیفته، که خب یه ثروت عظیم و خارق‌العاده برای امپراتوری انگلیس ایجاد میکرد. ما مستعمره به معنای اینکه یه کشوری باشیم اینجوری نبودیم، ولی در دوران پهلوی، خصوصا دوران پهلوی دوم، رابطه ما با امریکا خیلی حالت استعماری پیدا کرده بود. شاه با امینی خوب نبود. خب بعد از کندی دنبال این بودن که در ایران فضای باز سیاسی ایجاد بشه، به خاطر اینکه امریکایی‌ها می‌دونستن که این نوع دیکتاتوری و اختناق جواب نمیده. به کشورهای مختلفی که دیکتاتور داشتن و وابسته بودن به اونها گفتن فضای باز سیاسی ایجاد بکنی. یه چیز شبیه کاری که الان بن سلمان در مثلا حجاز داره انجام میده. خب موقعی که امینی رو امریکایی‌ها کاندیدا کردن، محمد رضا رفت به امریکا گفت بابا می‌خواد اصلاحات کنین، خودم می‌کنم، من با امینی خوب نیستم. یعنی در این حد که نخست وزیر ما توسط اونها تعیین میشه. البته بعدش هم مزد محمد رضا رو دادن دیگه، از جا بلند شد، کشورهای مختلفی در اروپا از قبیل فرانسه و سوئیس و انگلیس اگه اشتباه نکنم، اونورم امریکا اجازه ورود به محمد رضا نمیدادن. یعنی این وابستگی در نهایت به اون شرایط عجیب و غریب انجامید. مردم استعمار نمیخواستن. نمیخواستن ما اینجوری زیر یوغ امریکایی‌ها باشیم. ولی از سخنرانی امام برای اینکه آقای مملکت رو به امریکا فروختن اینا. این فضا شعار استقلال رو ایجاد کرد. نقطه مقابل استعمار استقلال بود. دو، مردم استبداد رو نمیخواستن. این دیکتاتوری عجیب و غریب که حتی احزاب رو بر نمیتابید. خب احزابی در کشور بودن، حالا احزاب به معنای اولیه و ابتداییش، کار جدی سیاسی که نمی کردن و خیلی سخت بود. با این حال شاه اومد همه احزاب رو تعطیل کرد، گفت آقا همه بیان ذیل حزب رستاخیز. اصلا کارکرد حزب عوض شد که احزاب مختلف با سلایق مختلف کار میکنن، اینها نقش آفرینی میکنن، وظیفه نظارت دارن، قدرت بین احزاب دست به دست میشه، جلوی فساد با نظارت احزاب بر یکدیگر گرفته میشه، همه احزاب تعطیل شدیم از به رستاخیز. این دیکتاتوری که ایجاد شده بود رو مردم نمیخواستن. نقطه مقابل استبداد میشه آزادی. مردم استعمار نمیخواستن، استقلال میخواستن، استبداد نمیخواستن، آزادی میخواستن. خب این چیزایی بود که نمیخواستن مردم. مردم استعمار و استبداد نمیخواستن. چی میخواستن؟ ادامه شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامیه. مردم جمهوری اسلامی میخواستن. جمهوری اسلامی میخواستن یعنی چی میخواستن؟ یعنی اسلام میخواستن. یه تصور اشتباهی بعضی دارن که جمهوری اسلامی یه ترکیبی است از یه قالب غیر اسلامی و مثلا غربی تحت عنوان جمهوریت که همون دموکراسیه، یه محتوایی به نام اسلام، ما این دوتا رو با هم قاطی کردیم. مطلقا اینطور نیست. مطلقا جمهوریت کاملا از دل اسلامیت میاد بیرون. حکومت اسلامی غیر جمهوری نمیشه. چرا؟ چون قرآن میفرماید که پیامبر و شاور هم فل امر، فل امره به پیغمبر، امر میکنه خداوند به پیغمبر، دستور میده شاور، مشاوره کن با کی؟ با مردم. فل امر، در امور با مردم مشورت کن. ولی فعضا عزمت، تصمیم با خودته، مشورت میکنی، تصمیم خودت میگیری. از اون ور و امرهم شورا بینهم، امور جامعه اسلامی از طریق شورا و مشورت باید پیش بره. ولذا دخالت مردم در امر حکومت و مردم سالاری یک گزاره‌ای که آورده باشیم به عنوان قالب برای اسلام انتخاب کرده باشیم نیست. این از دل اسلام در میاد. مردم سالاری بخشی از اسلامه، نه اینکه یه قالبی است. ما می‌خواستیم اسلام پیاده کنیم، قالب نداشتیم، گفتیم بریم سراغ غرب، دیدیم قالب به نام مثلا دموکراسی اسمش کردیم جمهوری آوردیم. اصلا اینطور نیست. از درون اسلام حکومت مردم و مردم سالاری استخراج میشه. خب ما میخواستیم دخالت مردم در حکومت و انتخاب حاکمان رو سامان بدیم. نگاه کردیم ببینیم تجارب بشری چیه، چه جوری کار انجام میدن. یه روزی گفتیم مردم رئیس جمهور انتخاب بکنن، اون نخست وزیر پیشنهاد بده به مجلس، بعد دیدیم این خوب نیست. یعنی تو کشوری که رهبر داره، رئیس جمهور و نخست وزیر، یکیش زائد میشه که رئیس جمهور زائد بود. نخست وزیر رو حذف کردیم، گفتیم ریاستی بشه، مردم بیان مستقیم رئیس جمهور انتخاب بکنن. ممکنه یه وقتی هم از این عدول بکنیم بریم سراغ پارلمانتاریسم، یعنی دو مرتبه مردم بیان مجلس انتخاب کنن، مجلس نخست وزیر انتخاب بکنه که نظارتی بیشتری بر او داشته باشه. این که این مشورت دهی مردم و دخالت مردم در چه قالبی باشه، اون قالب موضوعیت نداره. موضوعیت با نقش‌آفرینی است و اصل نقش‌آفرینی. خب مردم گفتن ما جمهوری اسلامی می‌خوایم، یه قالبی که احکام اسلام رو پیاده بکنه. این ماهیت انقلاب اسلامی است. آنچه از انقلاب اسلامی به عنوان ماهیت واقعی در سال 57 سراغ داریم، یه چنین چیزی است. آرمانش تحقق همیناست: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. خب بیام سراغ اصل ارزم، محور سوم، بایسته های تحلیل آرمان و واقعیت. ما میخواییم در مورد جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و ببینیم انقلاب اسلامی، این که میگم جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی پدیده بودی در سال 57 اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی اون قالبی است که انقلاب اسلامی درش استمرار پیدا کرد، چون ما که نمیتونستیم هر روز انقلاب کنیم، انقلاب کردیم، یه دگرگونی ایجاد کردیم، جمهوری اسلامی تشکیل شد تا انقلاب اسلامی رو درون خودش استمرار ببخشه. خب ما اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم به اینکه آرمانهای ما چقدر محقق شد، سه نکته رو باید حتما مد نظر قرار بدیم. یک، آقا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چقدر به آرمانهای خودش رسیده و واقعیت اون با آرمانهایی که در ابتدا مد نظرش بود تطبیق میکنه. برای پاسخ به این سوال اول باید ببینیم ما چی بودیم. یعنی نمیشه بگیم چی هستیم بدونی که بدونیم چی بودیم، چون همیشه انسان برای رسیدن به وضعیت مطلوب وضعیت موجود رو میبینه، بعد وضعیت مطلوب رو تعیین میکنه، بعد مسیر رو مشخص میکنه. ما باید ببینیم چی بودیم تا بعد ببینیم چی شدیم. قابل اعتنا هست؟ موفقیت آمیز هست؟ قابل ذکر هست یا نه؟ ما یه چیز خوبی بودیم الان هم خوبیم، یا چیز خوبی بودیم الان بدیم. آنچه ما بودیم محتاج تحلیل منصفانه است. متاسفانه ما به یه افراط و تفریطی دوچاریم، نه تو این موضوع، تو بسیاری از موضوعات. حالا شماها چون اونجایید، بعد از این که میایید ایران این حرف بنده رو بیشتر و عمیق‌تر درک میکنید. برخی میخوان در مورد غرب صحبت بکنن. اولا میگن غرب، آدم نمیفهمه این غرب یعنی یه کشور خاص، یه قاره خاص، یه فرهنگ خاص، یه بازه زمانی خاص. میگن غرب اینجوری، این حالا بماند. در مورد غرب یک عده آنچنان تفریطی بحث میکنن که کأنه انسان احساس میکنه وارد هر کشور امریکای شمالی یا اروپای غربی بشه، یعنی از فرودگاه که، یعنی انسان وارد فرودگاه میشه، از هوان پیاده میشه، همه مردم در حال شرابخوری و در حال قتل و فحشا و اصلا یک مردمان بیقاعده بیحساب. برخی اینجوری. در نقطه مقابل یه عده غرب رو تصویر میکنن، آدم فکر میکنه وارد این محدوده جغرافیایی که میشه تسبیح از دست مردم نمیفته، یعنی همه تسبیح دستشونه، دارن میگن سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. نه اون نه این، هیچ کدومش واقعی نیست. این افراط و تفرید نه در نگاه به غرب، در نگاه به تاریخ هم هست، در نگاه به سیاسیون هم هست و ما خیلی از این آسیب میبینیم. یعنی غالبا اون وصفی که خداوند در مورد ما به کار برده و میگه وجعلناکم امتا وسطا، من شما رو امت وسط قرار دادم، نه بعد الف، ما غالبا این رعایت نمی کنیم. میرسیم به دوران رژیم پهلوی، میگیم اون دوره چجوری بودیم، میگیم آقا در اون دوره در این مملکت هیچ نقطه قوتی نبود. این خلاف انصافه. ما در سال 55 56 در این کشور به جهت پزشکی حرفایی برای گفتن داشتیم، یعنی به جهت پزشکی کشور، درسته که کلی پزشک هندی تو این کشور بودن، ولی برخی اطبای ما و برخی پزشکان ما آدمهای حاذق و به درد بخوری بودن. این که ما در پزشکی یه جوری تصدیق کنیم که قبل از انقلاب یه آمپول زن ایرانی هم نداشتیم، این غلطه. مثلا یه وقتی این آقای اکبر اعتماد که رئیس سازمان انرژی اتمی در زمان شاه بود، خاطرات رو تعریف میکرد، میگفت واقعا یه جاهایی محمد رضا از دست آمریکایی‌ها شاکی میشد، حتی کلمات مثلا توهین‌آمیز در مورد اونا به کار میبرد، میگفت این فلان فلان شده مثلا اینجورن، ما میخوایم این کارو بکنیم، نمیذارن، فلان چیزو نمیدن به ما، دوستاش یه کاری بکنه. اما خب وقتی شما وابسته بودی و اونا سر کار آوردنت، قطعا به تو اجازه نمیدن یه حدی بری جلوتر. این معنی نداره بذارن تو کاری انجام بدی برخلاف آنچه که اونا فکر میکنن درسته. خب ما اینو نگیم آقا این اصلا این شکلی نبوده. خب این بوده، اینو که نمیشه انکار کرد که. اما وقتی نگاه میکنیم به اون دوره، واقعا نگاه انسان رو به غم و به غصه مبتلا میکنه که ما چقدر عقب ماندگی و چقدر ضعف داریم، و این باعث میشه که نقاط قوت محدود واقعا به چشم نمیان. یعنی نگاه میکنیم چقدر آسیب به کشور ما وارد شد. کشور خودکفا در بسیاری از محصولات کشاورزی به بهانه انقلاب چه میدونم سفید، زمیناش تیکه تیکه شد و کشاورزی ما داغون شد، ما شدیم وارد کننده محصولات کشاورزی. مهاجرتی که از شهرها به از روستاها به شهرها و از شهرها به شهرهای بزرگتر و تهران آغاز شده، هنوز که هنوز ادامه داره. در نتیجه آسیبی که به کشاورزی ما به اسم تقسیم اراضی روی داد، یعنی ابتلاعاتش برای کشاورزی مکانیزه و الگوی کشت و همه اینها که الان محل بحث بنده نیستش. لذا اگر میخوایم نقد بکنیم، باید بدونیم که از دایره انصاف نباید خارج بشیم. همینجا دو تا نکته رو عرض بکنم. یک، میگن آقا این چیزایی که شما در مورد رژیم قبل میگید و ضعفای اون دوره میگید، اینا حرفای شماست. خب طبیعتا تاریخ رو فاتحان مینویسن، شما هم حاکم شدید، هی به اونا بدوی رو میگید. من در پاسخ به این نکته ارجاع میدم به یک کتابی که جمهوری اسلامی هیچ نقشی در هیچ بخشش نداشته، اونم کتاب خاطرات آقای اسدالله علمی. آقای علم وزیر درباره و به شدت به محمد رضا پهلوی نزدیک. او یادداشت‌های روزانه‌ای داره که اینها رو در، حالا الان کشورش خاطرم نیست، سوئد سوئیس کجاست، اونجا روزانه اینا رو یادداشت کرده و در صندوق امانات بانکی به امانت میذاره. قبل از انقلاب علم از دنیا میره، قبل از انقلاب. خب بعد از مدتی بر اساس قانون اینها واگذار میشه به همسرش، همسرش حالا یه بخشای رو انگار او حذف کرده، تازه اینا رو چاپ میکنه. خب پس آقای علم قبل انقلاب نوشته، در یه بانکی در اروپا نگهداری شده و توسط همسر ایشون چاپ شده، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. شما اون خاطرات رو نگاه کنید دیگه، در اون ما هیچ نقشی نداشتیم که شما بگید رفتی تحریف کردید و شاه رو بد جلوه دادید. انسان شرمش میاد از اینکه اشاره بکنه به برخی از مطالب، حتی اشاره کنه، ضمن اینکه هر آنچه نوشته شده که قابل انکار نیست که. من یک نمونهش رو عرض بکنم، در دوره رضا شاه، خب اشرف و محمد رضا دوقلو بودن و به همین خاطر از ابتدایی که اینها متولد شدن، چون رضا خان دنبال ولیعهد میگشت محمد رضا رو خیلی تحویل میگرفت، از اول اشرف مورد اهتمام نبود و هی تضعیف میشد. اینا یه مربی از سواری داشتن، تا ده ها منبع این خاطره که دارم عرض میکنم اومده. این دو نفر میرفتن برای تمرین از سواری، با اینکه نوجوان بودن، ولی خب اشرف چون از همون ابتدا خیلی آدم صالحی نبود، یه رفتارهایی میکرد و اینها، یه ایلیاتی رو گذاشته بودن که مثلا به اینا از سواری آموزش بده. این خودش رو شیرین میکرد اشرف برای اون مربی از سواری، و سعی میکرد موقع که محمد رضا نیست تنها بره پیش اونو. خلاصه هی میرفت و او رو تنها گیر میآورد، و خلاصه اتفاقی که نباید بیفته افتاد. رضا شاه خبردار شد. حالا اون ایلیاتی رو که به چند قسمت تقسیم کردن نیست که به چه فنایی داده شد. ما رضا شاه گفتش که اینا سرگوشون میجون، به زود باید شوهر کنن، پسرای درباریان حاضر کن. همه رو حاضر کردن و رضا شاه گفت این و این. اون دو نفر انتخاب کرد، گفت اشرف با این ازدواج کنه، شمس هم با این، بقیه هم برن. این دوتایی که انتخاب شدن فریدون جم و علی قوام بودن. شمس که خواهر بزرگتر بود به علی قوام رسید، اشرف به فریدون جم. اینجا شمس به رضا شاه میگه که با من دختر بزرگم، اگه اشکال نداره و جسارت نمیشه، من حق انتخاب داشته باشم تو این دو نفر؟ رضا شاه میگه خیلی خوب. این میگه من فریدون جمو میخوام، که یه ذره باز قیافش از اون علی قوام بهتر بود. خلاصه این با فریدون جم ازدواج میکنه، اشرف با علی قوام که خب انگار مثلا خیلی هم قیافش زشت بوده. اینا ازدواج میکنن و خب از اولم راضی نبودن این دوتا دیگه. 1320 که رضا شاه تبعید میشه، این دوتا شوهرها رو ول میکنن و راه میفتن دنبال کارهای خودشون. این که اشرف تا آخر عمر چی کار میکنه دیگه انقدر گفته شده که از حالت چیز، از حالت دیگه نمک افتاده، انقدر که این بشر عجیب و غریب بوده. من به اشرف کاری ندارم، شمس میخوام این نکته بگم. وقتی که رضا شاه تبعید شد، شمس عاشق یه فردی شد به نام عزت الله مینباشیان. این آقا ویولونزن کاباره سوسن بود در چهارراه شاه‌آباد اون موقع. حالا من نمیدونم چهارراه شاه‌آباد اصلا تو تهران اون موقع کجا هم میشده. این عاشق اون شد. خب این آقای عزت الله مینباشیان، یه کسی که توی یه کاباره ویولون میزنه، مشخصه که سطح فرهنگش کجاست. قیافه از این موهای پشت بلند و دستمال مثلا یزدی و فلان، اومد به محمد رضا گفت من میخوام با این ازدواج کنم. خب قاعده بر این بود که پادشاه برای ازدواج خواهرش باید اجازه میداد. محمد رضا گفت من 100 سال اجازه نمیدم، این کیه فلان. این دو تا قهر کردن رفتن مصر. رفتن مصر، بعد از مدتی شمس نامه عاطفی نوشت به محمد رضا که آره ما دوریم از وطن و دوست داریم برگردیم و اینا، تو رو خدا موافقت کن ما ازدواج کنیم. محمد رضا در پاسخ 3 تا شرط میذاره، میگه به 3 شرط اجازه ازدواج میدم. 1، اینکه این اسمشو عوض کنه، عزت الله مینباشیان خیلی اسم بدیه، اسم داغونه. 2، این قیافه‌شو درست بکنی، این مو بلند و دستمال یزدی اینا رو بذاره کنار، یه قیافه خوب مناسب بالاخره دربار. 3، فامیلاشو از خودش برونه، نیاد دربار پس فردا یه عده دعاتی بلندشن بیان که آقای اومدیم آقای مینباشیان رو ببینیم فلان، از این بازی ها نشته باشیم. اینا گفتن باشه، قیافه رو درست کرد، یه قیافه خوب مثلا با کچلوار و کروات و اینا. 2، فامیلاش هم از خودش رون، یعنی به فامیلاش گفت کسی دور و بر من پیداش نشه. 3، اسمش رو عوض کرد، اسمش رو گذاشت مهرداد پهلوت. این آقای مهرداد پهلوت در دهه 40 شد وزیر فرهنگ کشور ایران، ویولون زن کاباره سوسن تو خیابون چهارا شاباد، شد وزیر فرهنگ ایران. فکر کنم 13-14 سال کمتر بیشتر وزیر فرهنگ ایران بود. اینا رو که دیگه نمیشه، تاریخ کلا نمیشه پاک کرد که. خب این از چه بودیم، چه هستیم، به کجا رسیدیم. اگر میخوایم ببینیم ما تو این 42 سال چی شدیم، به دو تا نکته اول دقت کنیم. 1، عمر انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی چقدر عمر داره؟ یک کشور با یه انقلاب 42 ساله که 10 سال اولش جنگ و درگیری داخلی بوده با گروهک های مختلف. برای ارزیابی پیشرفت یا عدم پیشرفت یه انقلاب و تحقق آرمانهاش 30 سال هیچی نیست، هیچ. اینو دقت کنیم. 1، 2، ما چجوری پیشرفت میکنیم؟ ما در حالی داریم پیشرفت میکنیم که دیگه فکر میکنم غیر از مثلا نخود و لوبیا و عدس و ماش تو همه چی تحریم، الحمدلله تحریم هم مال الان نیست، تحریم ها از فروردین 59 و قطع رابطه امریکا با ایران آغاز شده، اگرچه که برخی تحریم ها از قبلش آغاز شده. یعنی وقتی که انقلاب پیروز شد یه سری کالایی که ما خریده بودیم پولش هم داده بودیم به ما ندادن، تحریم از همون موقع آغاز شد. از فروردین 59 رسمی شد، خب طی مثلا 20 سال اخیر دیگه خیلی پررنگ شده و الان به نقطه‌ای رسیده که دیگه فکر نمی‌کنم چیزی باشه و تحریم نشده باشه. اگر پیشرفتی داشتیم در قالب تحریم ببینید، یعنی یک کشور میخواد کار بکنه هیچی نمیذارن بهش برسه. تو جریان کرونا دیدید دیگه، ما ماسک میخریدیم پولش رو با یه گرفتاری پرداخت میکردیم، تو اون فرودگاه امریکای جلوشو میگرفتن. یه وقتی یه بنده خدای یه جایی بودیم میگفتش که تیم ملی فوتبال ما چرا با تیمای درجه که اروپایی بازی نمیکنه که تقویت بشه؟ با یه حالت مثلا دلسوزی هم بنده خدا میگفت. بهش گفتم که خب طبعا ما که علاقه مندیم باشون بازی بکنیم، اما شما دقت کن ما برای یه مسابقه فوتبال با یه تیم هم به همین مشکلات میخوریم. اون تیم یا پول میخواد، ما نمیتونیم پول جابجا بکنیم، یا باهاش توافق میکنیم امریکایی پیغام میدن که این بازی برگزار نشه. هزار جور گرفت. ما برای یه مسابقه فوتبال برای دادن پول یه مربی به این مشکلات برمیخوریم، چه برسه پیشرفت. با این حال تحلیل منصفانه اینه که ما یه قوتایی داریم یه ضعفایی. قوت ما چیه؟ قوت ما تو حوزه‌های مختلف چند تاشو مثال میزنم میدونی. تو حوزه پزشکی و سلول‌های بنیادین ما جز کشورهای ممتاز دنیاییم. توی بحث‌های موشکی و هوا و فضا ما جز کشورهای ممتاز دنیاییم. در مباحث تولید علم و المپیادهای علمی ما جز کشورهای ممتاز دنیاییم و و الی آخر. این پیشرفت‌ها رو کسی نمیتونه انکار بکنه. اینجا باز یه نکته ای مطرح میکنن، میگن اینایی که شما داری میگی اگر که محمد رضا پهلوی سر کار بود و انقلاب نمیشد همش محقق میشد، یعنی انقلاب اسلامی کاری نکرده، اون حکومت هم بود همین میشد. خب سوال، حکومت پهلوی کی اومد سر کار؟ 1299، یعنی 100 سال قبل. 100 سال قبل میشه 1921، یعنی 2 سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول. دنیا در چه شرایطیه؟ 1921 دنیا در چه شرایطیه؟ داره حرکت میکنه به سمت صنعتی شدن، تکنولوژی و و الی آخر. پهلوی دوم کی سر کار میاد؟ او در سال 1320 میاد سر کار، یعنی 79 سال قبل 21 سالش این بر حساب بکنیم میمونه 58 سال اون بر. 1942، یعنی وسط جنگ جهانی دو، از 3 سال بعد جنگ جهانی دوم تمام شده و دنیا با سرعت داره حرکت میکنه. ما در چه وضعیتیم؟ یعنی اگر کسی میخواد بدونه اگر محمد رضا پهلوی مون ما الان کجا بودیم، نمیخواد به اینو تحلیل بکنه، بگه اون 37 سالی که سر کار بود و دنیا در حال پیشرفت بود ما چه وضعیتی داشتیم. یه وقتی کسی میگه سال 1979 که انقلاب اسلامی پیروز شد اصلا پیشرفت دنیا اون موقع آغاز شده، خب این یه حرفیه، اما واقعا پیشرفت دنیا از زمان انقلاب ما آغاز شده؟ از قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی اول و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم دنیا به شدت در حال رشد و حرکته. ما چه وضعیتی داریم؟ سال 1357 53% مردم ایران سواد خوندن نوشتن ندارن، نمیتونن اسمشون رو بنویسن، الان از 96% گذشته. خب این که ما بگیم که اون بود این کار رو میکرد، شما اول بگید زمانی که بود چه کرد تا ببینیم بعد اگر میبود چه میکرد. آقا ما همش قوتیم؟ نه، ما ضعف داریم. ما در همون سه حوزه‌ای که براش انقلاب کردیم الان ضعف داریم، هم در استقلال، هم در آزادی، هم در جمهوری اسلامی. ضعف ما چیه؟ در حوزه استقلال ما مشکل فرهنگی داریم، یعنی فکر میکنیم استقلال فقط سیاسیه یا فکر میکنیم استقلال سیاسی و اقتصادیه، در حالی که استقلال اول فرهنگیه. اگر استقلال فرهنگی محقق شد شما میتونی منتظر استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی واقعی باشی. وقتی استقلال فرهنگی نداشتی استفاده از کالای خارجی که مشابه داخلی ولی بهتر داره محقق نمیشه، چون من به جهت فرهنگی نسبت به این که لباسی پوشیدم که به همه بتونم بگم فلان برنده یه حس خوب دارم. وقتی استقلال فرهنگی نداشتیم زبانمون رو پاس نمیداریم و لذا به راحتی از کلماتی استفاده میکنیم، بعد از مدتی به نقطه‌ای میرسیم که احساس میکنیم که آروم آروم اون کلمات بدیل فارسی دیگه وجود ندارن. خب تایم و اوکی و مرسی و بای و خب بعد از مدتی دیگه زمان و وقت و تشکر و سپاس و ممنون و زیرا به همین خواهد خورد. دیگه یه زبان چجوری تضعیف میشه؟ ما تو استقلال فرهنگی مشکل داریم در این کشور و این عمدتاً ناشی از ضعف قوای تبلیغی ماست، از روحانیتمون تا سازمان تبلیغاتمون تا آموزش پرورشمون تا آموزش عالی و الی آخر. دو، ما در آزادی مشکل داریم. در جمهوری اسلامی آزادی در جایگاه واقعی خودش قرار ندارد. 19 سال پیش رهبر این کشور داد زد که کرسی‌های مناظره آزاداندیشی، نقد و نظر برگزار بشه. تا سال 1390، یعنی 10 سال بعد که دو تا دولت بودن، تا 84 یه دولت، تا 90 دولت بعدی، آیین‌نامه برگزاری این کرسی‌ها هنوز نوشته نشده. این نوشتن آیین‌نامه‌اش یه هفته طول نمی‌کشه. یه هفته که عرض می‌کنم پرشه، ولی دو روزه میشه آیین‌نامه‌اش رو نوشت. 10 سال. چرا؟ چون تو این کشور خیلی ها معتقدن آزادی که رهبری میگه باید اتفاق بیفته و مناظرات که اون میگه به صلاح نیست. رهبری میگه، اینا میگن به صلاح نیست. سال 88 انتخابات برگزار شد، رهبری دستور داد که در تلویزیون مناظره برگزار بشه تا التهاب به وجود نیاد. میگه مناظره، میگن که صلاح نیست. یه وقتی برنامه تلویزیونی من رفته بودم اونجا، عرض کردم که سال 58 انقلاب اسلامی بین زمین و آسمون بود، مناظره برگزار میشد. الان انقلاب اسلامی پایه‌هاش از مغز کره زمین رد شده. چرا مناظره برگزار نمی‌کنید؟ چرا میترسید؟ ما در ایران در آزادی ها محدودیت‌های غیر ضروری داریم که مشخص نیست کی اینا رو قرار میده. یه کلمه ای داریم به نام اقتضاعات خاص خودش، هیچ کس هم نمی‌دونه اینا چیه. ما در حوزه جمهوری اسلامی هم مشکل داریم. آره، مشکل ما در حوزه جمهوری اسلامی اینه که مردم که انقلاب کردن صحنه رو خالی کردن. بعد خواهم گفت مردم یعنی کی. به این معنا که مردم اینجوری کردن، گفتن انقلاب کردیم تموم شد، در حالی که بعد میگفتن انقلاب کردیم شروع شد. آقا انقلاب کردیم تموم شد شروع شد یعنی چی؟ بیام محور سوم که بایسته‌های تحلیل آرمان واقعیت رو تمام بکنم و عرضم رو جمع کنم. لازمه تبدیل آرمان به واقعیت چیه؟ آرمان‌هایی که انقلاب اسلامی قرار داد و دستیافتنی بودن، استقلال و آزادی جمهوری اسلامی، چجور تبدیل به واقعیت میشن؟ تلقی ناصحیح در پاسخ به این سوال اینه که این وظیفه، وظیفه انقلاب و حاکمانه. ما وقتی میگیم وظیفه انقلاب، واقعا این سوال مطرح میشه که انقلاب کیه؟ یه موجود مثلا ماورایی مثل بشقاب پرنده، مثلا اون باید محقق کنه یا حاکمان باید محقق بکنن؟ این تلقی غلطه. از کجا میگم غلطه؟ از قرآن کریم. قرآن میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، انبیا رو فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب و میزان حق و باطل رو با اونها همراه کردیم. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط رو برپا بکنن، عدل رو برپا بکنن، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، همه اینها برای تحقق عدالت اجتماعیه. برپایی عدالت بر عهده مردمه، نه بر عهده انقلاب و حاکمان. خب مردم چند گروهن؟ سه گروهن: یک، حاکمان، دو، نخبگان، سه، توده ها. هر سه اینها در تحقق عدالت موثرن. و الا امیرالمومنین علیه السلام 25 سال نخبگان و توده ها سراغش نرفتن، نتونست کاری بکنه. وقتی اینا اومدن فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اومدن مردم، بر من اتمام حجت شد، یاور پیدا کردم، حالا حکومت میکنم. وظیفه حاکمان و وظیفه توده ها باشه برای خودشون. من الان با این دوتا کار ندارم، چون مخاطب من حاکمان و توده ها نیستن. مخاطب من الان اون قشر وسطن که شما نخبگان هستید. نخبگان حد واسط حاکمان و مردمن و به شدت میتونن در تحقق آرمان های انقلاب و برقراری عدالت نقش آفرینی بکنن. عملکرد ناصحیح مثال بزنم و صحیح، برای که بحثمون ملوث به موضوعات سیاسی و جناحی نشه. عملکرد ناصحیح رو از صدر اسلام مثال میزنم، ولی صحیحش رو از امروز. عملکرد ناصحیح مثال از یه نخبه‌ای به نام شورای قاضی. عبیدالله اومد توی کوفه با چند نفر، خیلی محدود بودن، هانی بن عروه رو گرفت و او رو مورد شکنجه قرار داد. قبیله هانی بنی مزهجن، یه سری شمشیرزن خیلی شجاع، جمع شدن دور دارالاماره که آقا هانی رو ول کن. عبیدالله اومد جلو گفت هانی مهمان ماست. اینا گفتن تو که اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی، برو یه آدم سایه بگو بیاد. وقتی عبیدالله اومد دید تعداد اینها طوری است که اگر حمله بکنن به دارالاماره، دارالاماره رو میگیرن، عبدالله رو میکشن و اصلا دیگه کربلا واقع نخواهد شد. گفت بگید شورای قاضی بیاد. پیر مرد 80 90 ساله اینو آوردن، رفت نیا کردید هانی خونین و مالین، حسابی زدنش. اومد بالای دارالاماره گفت ای بنی مزحج، هانی مهمان عبدالله، من رفتم دیدم خیلی مثلا صورتش سرخ بود و اینا. اینا فکر کردن صورتش سرخ بود یعنی خیلی ترگور برگل بود، مثلا بهش رسیده بودن، غذا خورده بود، نوشیدنی خورده بود، مثلا چهرهش گل انداخته بود. بهش گفتن شوری چرا نگفتی که هانی شکنجه شده تا اینا بریزن کار عبدالله رو تمام کنن؟ گفت آخه یکی از سربازا عبدالله کنارم واسطه بود، اگه میگفتن منو میکشت. یه نخبه به موقع تصمیم نگرفت، ابا عبدالله رفت مقتل. دو، شب عاشورا ابا عبدالله اومد در خیمه عمر سعد، یه خیمه مشترک اون وسط تعیین کردن، ابا عبدالله 20 نفر، عمر سعد و 20 نفر اومدن. حضرت با ابوالفضل عباس و علی اکبر داخل شدن، عمر سعد با غلامش و پسرش. این که میگن مذاکره در عاشورا این بوده. حضرت رفت داخل، نگفت یکی تو یکی من به هم برسیم. حضرت گفت عمر تو همبازی من بودی در بچگی، تو منو میشناسی، چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت زن و بچه‌ام در خطرن. حضرت گفت من اونا رو نجات میدم. گفت اموالم در خطره. حضرت گفت من بهترشو بهت میدم. هر چی گفتن دیدن این حرف حساب متوجه نمیشه، بهش فرمودن ببین تو به گندم ری نمیرسی، به گندم کوفه هم نمیرسی. اینا مسخره کرد، گفت خب نشو جو میخورم جاش. یه نخبه مثل عمر سعد اونجا تصمیم میگرفت، ابا عبدالله شهید نمیشد. این نخبه هایی هن که به موقع کارشون انجام ندادن. آقا نخبه ها بیان تو میدون اتفاق میفته. چند تا مثال عرضم تمام، سه چهار تا مثال از کشور خودمون بزنم که نخبه ها باعث تغییر شدن. اینا فقط برای اینی که بگم میشود. قانون مجازات اسلامی ما سال 92 تغییر کرد. بسیاری از نهادهای جدید و اتفاقات خوبی که در این قانون افتاد نتیجه نظریه پردازی اساتید حقوق بود. یعنی استاد تو دانشگاه نظریه پردازی میکنه، یه مقاله مینویسه، یه سخنرانی میکنه. این سبب شد که مقننین ما در مجلس شورای اسلامی در قانون جدید به این نکات توجه بکنه و قانون مجازات ما بسیار از قانون قبلی کاملتر و دقیقتر بشه. این تأثیر نخبگانی است که میتونن قانون مجازات که مهمترین قانون کشور و حافظ جان و مال و ارض و ناموس و آزادی مردم رو تحت شعاع قرار بدن. نمونه دوم، یه سری قرارداد نفتی در ایران تنظیم شده بود، شاید نشیده باشید، این نکته که میخوام، ولی قرارداد در جریانید. خب این قراردادها ضعفای خیلی جدی داشت، بسیاری نمیدونستن و داشت میرفت که کار انجام بشه. دانشگاه ما یه مرکز رشد داره، بچه های اونجا یه جلسه رو برگزار کردن با چند تا از نخبگان و بعدم این خبر به صدا و سیما رسید، گفتن یه برنامه گفتگوی ویژه خبری بفرستید نمایندتونو. همین برنامه و همین جلسه باعث شد که تو کشور یه موج راه افتاد که این قرارداد جدید مشکلش چیه. رهبری دستور دادن نخبگان نظر بدن و بازنگری شد و بسیار از نقاط ضعفش برطرف شد. هم دارم مثال های کوچولو، والا 100 تا مثال الان تو ذهنمه. نمونه سوم، یه سخنران دو سال قبل در دانشگاه ما کلید کرد رو بحث شفافیت آرای نمایندگان، انقدر واساد و گفت این شد موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی. یه سخنران صفر واساد که آقا چرا آرا شفاف نیست؟ یاد بگیرید. خب در امریکا ببینید نمایندگان رأی که میدن بلافاصله سبز و قرمز میشه، یه سنون مشخصه، چرا ما این کار نمی کنیم؟ نمونه چهارم، موضوع خصوصی سازی. احتمالا اخبار رو تعقیب میکنید دیگه. در جریان خصوصی سازی در ایران یه سری کارخونه‌ها، یه سری ثروت‌های ملی مفت داده شد و بعدم از بین رفت. کارخونه تعطیل شد، اون مجموعه به تاراج رفت، زمینش رو تغییر کاربری دادن. عده‌ای ورود کردن از جمله خبرنگارای صدا و سیما. الان قوه قضاییه ورود کرده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شده، در حال مجازات و متعدد از این خصوصی‌سازی‌ها داره برمیگرده. من این مثال رو برای چی میزنم؟ برای اینکه اگر نخبگان جامعه بدونن آرمان انقلاب چی بود، انحرافا رو میشناسن، بشناسن واکنش نشون میدن. اگر نخبا جلو افتادن تودا پشت سر میان و حاکمان مجبورن واکنش نشون بدن ولو مایل نباشن. انشالله که خداوند همه ما رو عالم به وظیفه و عامل به اون قرار بده. من فکر کنم 4 دقیقه بیش از حد مجاز 40 دقیقه خودم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. خدمتون هستم، اگر سوالی، ایرادی، انتقادی، مطلبی هست بفرمایید. گفتن انگار اول کلیپی قرار پخش بشه. من خدمت دوستان هستم.